سلام، سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام.
هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسر رضا. دریافت
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام.
خونتونو پیدا بکن نیازو، میخوام برات تعریف کنم از سیر تا پیازو، از گوشه آشپزخونه یا تا ته اتاقا، هر چیزی از خونه بخوای با کیفیت بالا، کل وسایل خونه با قسطای طولانی، باید بیای سرای همه چی تمام ایرانی. چه چاره کار توی که تختت کج فرشت کم مبل و تشک برا خودت دو چرخه بازه بودک اینه که باید پاشی بیای یه سر سرابی منت تا که تعجب بکنی از خرید با این قیمت کل وسایل خونه با قسطای طولانی باید بیاید سرای همه چی تمام ایرانی
سرای همه چیز تمام ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیز بود، تو باز میگم بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، تلویزیون، نمیشه،
سخته.
نه نمیشه.
بابا جان حساب کتاب تمام نشد؟
خیلی داریم سخت میگیریم.
سخت؟ ما داریم سخت میگیریم؟
مشکل چیه؟
داره سخت میگیره.
سخت نگیر، تخفیف بگیر.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
از کجا؟
دیگه نگی یا معلومه دیگه، شهر لوازم خانگی بعد میدون آزادی نگی.
سخت نگیر، تخفیف بگیر، شهر لوازم خانگی.
سلام و صبح بخیر دوباره حضور شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو سلامت و سپاس از اینکه همچنان برنامه های این شبکه رادیویی رو پیگیری می فرمایید. مثبت فکر کنیم، مثبت کارهامون رو انجام بدیم و تربیتمون هم انشاءالله با این همه مثبت اندیشی مثبت خواهد شد.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه‌های مثبت تربیت درباره زندگی جنسی کودک و نوجوان هست. از تربیت و پرورش کودک صحبت میکنیم، توانمند شدن کودک است در مسیر رشد، برای اینکه در آینده بتونه مسئولیت های خودش رو بپذیره، زندگی با کیفیتی داشته باشه و اونچه که مد نظر ما در این برنامه هست بتونه یک خانواده با کانون گرم رو تشکیل بده. در این مسیر دختران و پسران ما با توجه به شرایط رشدیشون تجربه هایی دارن، باید بتونن از خودشون محافظت بکنن. خود مراقبتی یکی از مسائلی است که در این برنامه همواره بهش پرداخته میشه و در این مسیر بلوغ و فرایند بلوغ اونچه که در این برنامه مد نظر ماست. و ما مهمان گرامی این برنامه خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک متخصص بهداشت باروری و همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی مهمان ما هستند و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست درباره فرایند بلوغ و البته چگونگی مواجهه، چگونگی صحبت با فرزندانمون در این باره و همراهی ما در این مسیر با فرزندانمون ازمون بپرسید، 22-65-28-76 شماره تلفن ماست، 30102 برای پیامک های شماست. عرض کردم که مهمان عزیز ما خانم دکتر کشاورز هستن، فلوشیپ پزشکی جنسی. خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
سلام، صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنون برای همراهی شما.
خواهش میکنم.
یکی از دورانهایی که دیگه همه پدر مادرها به این فکر میفتن که بشینم یه چیزایی رو برای بچه بگم، همین دوران بلوغ است و فرایندی که مرحله به مرحله طی میشه.
بله.
خیلی از ماها مشکلمون اینه که نمیدونیم زمینه چینی از کی باید شروع بشه، چطور باید با بچه صحبت کنیم، این فضایی که برای گفتگو مهیا میکنیم چه فضایی باید باشه. خیلی سوالشون اینه که با پسرها چجوری باید صحبت کنیم، با دخترها چجوری باید صحبت بکنیم، و خب علائمی که تجربه میکنن، تغییراتی رو که مشاهده میکنن، ضمن این که بچه ها در این مسیر اندام های باروریشون داره کامل میشه و خب خودش یه جور مراقبت هایی رو میخواد، از مراقبت های بهداشت فردی تا محافظت از خود. برای ما بفرمایید که خانم دکتر واقعا این فرایند بلوغ ما از چه زمانی باید به فکر برنامه ریزی باهاش باشیم؟
اساساً یه سری نشانگانی وجود داره که از خواهی میکنم نشانگان بلوغ هستند که از یه هلوهوش سنی برای بچه ها شروع میشه. پدیده بلوغ خیلی تحت تاثیر ژنتیک هر کودکی هست که در حقیقت اون مسیری که طی میکنه تقریبا شبیه به آن چیزی هست که در والدینش هم اتفاق افتاده، و البته محیط هم میتونه تاثیراتی داشته باشه که حالا اینو یه مقدار زودتر یا دیرتر در واقع به تعویق بندازه یا اینکه زود هنگام تر باشه. این که ما از چه زمانی باید برای بچه ها صحبت رو شروع کنیم، از هولوش سن 10-11 سال تقریبا به نظر میرسه که شواهدی از نشانگان بلوغ در بچه ها ظاهر میشه. حالا این در هر بچه‌ای ممکنه به گونه‌ای باشه، ممکنه ما در واقع مثلا دختر خانمی داشته باشیم که تو 10 سالگی ماهینگی داره، اما دختر خانمی که در 10 سالگی فعلا جهش رشد قدیش، یعنی ابتدای بلوغش هست ولی اون انتهای بلوغشه، نه اون بلوغ زودرسه نه این بلوغ دیررسه. این در واقع تو تعریف اصلا هیچ کدوم اینطور نیستن، حواسمون باشه که اشتباه نکنیم. این یه فرایندیه که برای هر در واقع نوجوانی در یک بازه سنی اتفاق میفته، اگرچه که خب ما یه زنگ خطرهایی داریم، یعنی مثلا اگر که در حقیقت دختر خانمی، حالا من این نشانگان خطرش رو همون اول بگم که مثلا یک سری شواهدی رو از بلوغ نشون میده ولی بعد در یک در واقع مسیری که ما منتظریم ادامه روند در واقع پیش بره یک دفعه توقف اتفاق میفته، و خب عذرخواهی میکنم طبیعتا در این شرایط بایستی که در حقیقت مراجعه کنن به پزشک. پس وقتی میگیم یه روند، منظور ما این نیست که دیگه منتظر ببونیم این روند حالا کی کامل بشه، همه اینها زمان بندیه داره که در فواصل صحبت هامش اشاره میکنم. پس ما در همین نشانگان یه قسمت هایی هم هستش که باید دقت کنیم که کجاها باید به پزشک نشون بدیم بچه رو. خب از همون هولوش 10-11 سال زمانیه که باید آماده باشن برای اینکه باید با کودکشون ارتباط بهتری بگیرن، کودکی که داره وارد نوجوانی میشه و داره در واقع تغییراتی رو شروع میکنه. معمولا اولین سوال والدین اینه که خب چه شکلی شروع کنیم، چی بگیم. خیلی خوبه که اول یه ارتباط مؤثر رو شروع کنن، یعنی کم کم به نوجوانشون نزدیک میشن، سعی میکنن در فواصلی مثلا صحبت‌های دیگه رو شروع کنن، خیلی از آموزش‌هایی که از قبل گفتن رو گاهن ممکن دوباره میان با هم در موردش صحبت میکنن و بعد در خلال این اشاره میکنن که دیگه تو کم کم داری وارد یک مرحله از زندگیت میشی که نوجوانیه و دوران بلوغه و تغییراتی درت میخواد ایجاد بشه که میتونیم در موردش با هم یه زمانی صحبت کنیم، و این در واقع دانه رو در مغزش میذارن که بالاخره یک تغییراتی قرار باشه و حالا میخوایم صحبت کنیم. حالا برخی نوجوانا ممکنه که مثلا یه همکلاسی تو کلاس داشتن و این فرایند زودتر طی کرده، چیزهایی رو مشاهده کرده، میاد میگه من بلدم. خب اشکال نداره، تو اونجور شرایط میگیم تو شما چقدر میدونی، چیا میدونی، که ما باز اگر اشتباهاتی وجود داره یا نواقصی وجود داره خب طبیعتا میتونیم کمکش کنیم. و از طرفی حواسمون باشه که زود هنگام هم نباید یه دفعه بشینیم یک بسته آموزشی رو آماده کنیم و مثلا برای بچه 10 ساله که هنوز آمادگی نداره یک دفعه فرآیند کامل رو توضیح بدیم. پس نه خیلی دیر شروع کنیم نه خیلی زود شروع کنیم.
خانم دکتر ممکن سوالی باشه خیلی به ذهنشون میرسه، یه زمانی حالا شاید 20 سال پیش
بله.
که اینقدر ما رسانه‌ها در اختیار بچه‌ها نبود، خب شاید اولین اطلاعات از خانواده می گرفتن
بله.
و تقریبا هم هلوهوش بلوغ کم کم تازه این اطلاعات رو دریافت می کردن. الان ممکنه که ما یک زمانی رو برای چگونگی گفتگو در نظر می گیریم، می گیم با بچه 5 ساله باید چجوری صحبت بکنیم، با بچه 7 ساله چجوری باید صحبت بله. بکنیم، با بچه سن مدرسه و بعد بلوغ چطور باید صحبت بکنیم. خیلی ممکنه الان سوالشون این باشه که بابا این بچه‌ها این روزا همه چی بلدن. حالا نمیخوام تفسیر کنم همه چی چی هست.
بله.
ولی واقعیتش اینه که الان دسترسی با هر نوع بسته اطلاعاتی در اختیار بچه‌ها قرار میگیره. به راحتی بدون اینکه پدر مادر متوجه بشن خیلی از موارد. آیا لازمه که زودتر این زمینه چی انجام بشه یا اینکه باز شما کارشناسان میگین نه هر چیزی به موقعش، ما کاری بله. نداریم بیرون چه اتفاقی افتاده. بله.
ببینید گاهی وقتا فرمایشتون درسته، خیلی جامعه با جامعه قبلی فرق کرده، دسترسی بچه ها همسالانشون تاثیر اونا، ولی این به این معنی نیست که ما زود هنگام از ترس اینکه مبادا مثلا یه همکلاسی بهش بگی یا خودش بره ببینه چیزهایی رو زود هنگام بهش بگی. محتواهایی که براش در واقع زود هنگام هستن هم اصلا در ذهنش درست پردازش نمیشن، نمیتونه درک درستی ازش داشته باشه و هم ممکنه که ایجاد نگرانی براش بکنه. در زمانی ما در حقیقت محتوا رو ارائه میدیم زود، یعنی دیگه میشینیم در موردش صحبت میکنیم که متوجه میشیم که نوجوان رفته دانسته یا زود هنگام ورود کرده به یه مسئله دیگه، در اون شرایط بر اساس آن چیزی که دیده و برداشت‌هایی که داشته، باز حتی گاهی وقتا بچه ها میرن یه سری محتواهایی رو میبینن ولی واقعا برداشتشون اون چیزی نیست که ما فکر کردیم. برای همین گاهن زود هنگام جلو جلو ندویم، بگیم خب ما فکر میکنیم احتمالا میدونه بشیم کامل، مثلا تا پدر مادر داریم که تا کارکرد جنسی رو هم برای بچه مثلا 12 ساله توضیح دادن که فکر میکردن شاید میدونه، در صورتی که اشتباه بوده، این اصلا اینقدی نمیدونسته.
حالا اگه بدونم درسته بگم؟
گاهن نه، اصلا ما اگه میدونم فقط بگیم شما چی میدونی و بر اساس دانسته هاش آنچه که براش سوال پیش میاد رو در واقع پاسخ میدی.
یعنی اینجا باید یه حریمی رو پدر مادر
بله، یعنی اینکه ما هیچ وقت برای بچه ها کارکرد توضیح نمیدیم، حتی در انتهای نوجوانی هم ما کارکرد رو نمیگیم، فقط اگه مثلا نوجوانی ورود کرده پیامدهای فعالیت جنسی زود هنگام رو براش توضیح میدیم که این اتفاق ممکنه بیفته و چجور بعد از خودت مراقبت بکنی. و اگه سوالی داشته باشه، یعنی حالا دیگه مثلا نوجوانی که مسائلی پیدا کرده، در اون صورت باز هم از مشاور بعد کمک گرفته بشه، چون معمولا اینجور مسائل خود نوجوانام راحت نیستن که با والدین اینقدر با صراحت صحبت بکنن و معمولا هم این اتفاق نمیفته. ببینید ما برای اینکه برای والدینی که نگرانن، چون همیشه میگن که ما نمیدونیم از کجا شروع کنیم، ما نوجوانی رو به سه بخش تقسیم میکنیم: ابتدا، اواسط و اواخر نوجوانی. در تمام این سه مقطع نیازهای آموزشی نوجوان وجود داره و متفاوت. یعنی نوجوانا در ابتدای نوجوانی، مثلا میشه هلوش همون 10-11 سالگی تا 14 سالگی، دغدغه‌شون اینه که بدنشون که داره رشد میکنه آیا طبیعیه یا نه، به خصوص اندامای باربری، بعد پسرا به خصوص، یکی از سوالاتشونه که آیا این طبیعیه یا نه، نگرانی داره و اینو معمولا از پدر مادرم روش نمیشه بپرسه. به تجربه ما وقتی با بچه‌ها صحبت می‌کنیم، یکی از سوالاتی که زیاد ازمون میپرسن، یعنی از یه مشاور میپرسن. و برای دخترام همینطوره. این تو این سن اینا خیلی دغدغه زیبایی دارن که الان مثلا بینی من داره بزرگتر میشه، پوستم داره تیره‌تر میشه، چرا دارم جوش میزنم، چرا دوستم جوش نمیزنه، چیکار کنیم زیباتر باشم، مرتب به موهاش میرسه. و این ابتدای نوجوانی. در اواسط نوجوانی کم کم دغدغه‌هاش متفاوت‌تر میشن، در دوستیابی‌هاشه، در ارتباطاتشه، سوالات دیگه‌ای براش پیش میاد در ارتباط با جنس مقابل خودش. و در انتهای نوجوانی نیازهاش باز عمیق‌تر از اون دغدغه زیبایی همچنان هست، اونا رفع نمیشن ولی کم رنگ‌تره. الان سوالش اینه که آیا درست ورود کنه به فعالیت‌های یا نه، اگه ورود کنه چه اتفاقایی میفته، یا اگه ورود کرده الان چه اتفاقی براش افتاده، چون الان میره یه جاهایی هم میخونه بیماری‌ها رو متوجه میشه. پس نیازهای نوجوان به لحاظ آموزش متفاوته و ما البته هیچ وقت اول نوجوانی نمیایم تا 18 سالو یه دفعه توضیح بدیم. یعنی اصلا این که بگیم خب پس بچه ما چون نیاز داره بیایم همین اول همه رو بهش بگیم، این دیگه دانسته بره جلو. ما در هر مقطعی باید بر اساس نیاز اون سن ورود کنیم و زبان گفتگوش هم فرق میکنه. مهمترین چیزی که بین والدین و نوجوان باید همیشه رعایت بشه حفظ احترامه. یعنی تنها چیزی که بچه ها رو نگه میداره در این رابطه احساس کنن که محترم شمرده میشن و احساس امنیت کنن. یعنی احساس کنه که والدین امنی داره برای اینکه هر آنچه که میگه، اگرچه که اونا ممکنه یک کمی خشمگین بشن ولی حمایتش میکنن، ممکنه یکم عصبانیشن ولی حمایتش میکنن. این حس حمایت بزرگترین چیزیه که نوجوانا اگه بگیرن مسائلشون تو خونه اتفاق میفته. کما اینکه ما داریم توی مراجعینمون که مثلا حتی نوجوانی دچار تجاوز شده و خب والدین اینقدر حمایتگر بودن و کمکش کردن که این تونسته این مسائل رو بالاخره و بعد با پیگیری‌هایی که داشتن و مراقبت‌ها خب بالاخره از این آسیب بسیار بزرگ تونسته یه مقدار بهتر از مثلا نوجوانی رد شه که رها شده در خانواده. خب اون
نوجوان حتی مقصر میدونه،
حتی مقصر شمرده شده و داستانای دیگه مثل اعتیاد و مسائل دیگه براش پیش اومده. خب این تفاوت رفتار ماست. برای همین ما وقتی می‌خوایم در حوزه بلوغ خود مراقبتی و مسائل در واقع پیشگیری رو برای نوجوان‌ها توضیح بدیم، زبانشون با زبان کودک فرق داره، زبانشون با زبان بزرگسال هم فرق داره. یعنی در عین حالی که باید دقت کنیم که با کدوم مقطع نوجوانی در ارتباط هستیم و چگونه زبانی رو میطلبه، این ارتباط رو نگه داریم. و گفتم همیشه باید نوجوان بدونه که هر چی خطا میکنه مکان رفعش و حمایتش خونه است. این مهمترین چیزیه که بچه‌ها رو سالم نگه می‌داره و خب مهارت‌های خودشو داره. مهمترین چیزی که والدین باید تو این مقطع بلد باشن دانش کافیه در این حوزه. یعنی اول باید دانسته‌های علمی داشته باشن. نوجوان دیگه تجربه من در نوجوانیم این بود رو گوش نمی‌کنه، چون خیلی واضح به والدش میگه شما مال قدیم هستی.
دقیقاً جمله‌ای که مو به تکرار می‌شنوه،
مرتب تکرار می‌کنن که نه زمان شما خیلی فرق داشت. برای همین بعد شما هم اطلاعات به روز داشته باشید، هم علمی باشه و هم زبانی که میگید برای نوجوان قابل پذیرش باشه، که حالا بیشتر صحبت
کنم. بسیار سپاسگزارم. شنونده عزیزی هم ابتدای برنامه به ما گفتن چرا انقدر با ملاحظه و با احتیاط صحبت میکنیم، فلان برنامه تلویزیونی که میلیون ها مخاطب داره راجع به همچین مسئله مثلا خیلی باز صحبت کرده. ببینیم شما رسانه مثل رادیو رو رسانه ها رو با هم که مقایسه میکنید، ویژگی های برنامه سازشون کاملا متفاوته. سوژه هایی که انتخاب میشه و اون گروه برنامه ای، اون ژانر برنامه ای، به هر حال تلویزیون یه تعدادی مخاطبی که یا همدیگر میشناسن کنار هم نشستن دارن نگاه میکنن، یا نفر به نفر دارن نگاه میکنن. واقعا با رسانه رادیو شما بخواید مقایسه بکنید و وقتی ما راجع به سلامت جنسی صحبت میکنیم دیگه کمترین ملاحظه‌ای که ما باید بکنیم که شاید 4 نفر توی تاکسی نشستن دارن این برنامه رو گوش میکنن که هیچ ارتباط خانوادگی و دوستی با هم ندارن و همدیگر نمیشناسن. در این فضا وقتی صدای ما داره پخش میشه، ملاحظاتی رو ما داریم که اصلا به نظر میرسه که نه به جامعه غرب نه به جامعه شرق، به ملاحظات فرهنگی، یه چیزیه که واقعا باید رسانه‌ای در نظر گرفته بشه. و اینو بر ما ببخشید که ما ملاحظاتی داریم و سعی کردیم همواره در رادیو سلامت از نظر برنامه‌هایی که در مورد سلامت جنسی هست ما پیشگام بودیم نسبت به تمام رسانه‌های داخل کشور. و اجازه‌ای که ما در مورد محتوای این برنامه داریم کاملا متفاوته و ما تخصصی داریم کار میکنیم. اینی که بر ما ببخشید، ما ملاحظاتی داریم برای پخش این برنامه. اما ادامه میدیم گفتگو رو با مهمان عزیزمون خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، درباره فرایند بلوغ. شما هم میتونید پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید. 2265-2876 شمار تلفن ماست، 30102 برای پیامک های شماست. ادامه میدیم گفتگو رو درباره چگونگی مواجهه با فرایند بلوغ. یه شنونده عزیزی یه سوال خیلی خوبی رو مطرح کردن، گفتن که دختر 10 ساله نیمه‌شون 2 ماهه که پریود شده و دوره ماهانش رو داره تجربه میکنه، خیلی گریه میکنه، قبلش هیچی نمیدونسته.
آها، چند سالشه؟
10 سالونی.
10 سال. خب اولا که نحوه برخوردشون با این دختر نوجوانشون باید به گونه باشه که یه اطلاعات اولیه رو با شروع کنن، اگر که تا حالا بهش اطلاعاتی ندادن، در مورد این که این یه پدیده طبیعیه که همه خانوم ها در واقع این روند رو طی میکنن. علت گریش خیلی مهمه که از چه چیزی ناراحته بابت این مسئله. گاهی وقتا تحت تأثیر حرفایی که از همین اطرافیان میشنوه دیگه قدت کوتاه میمونه، حتی ممکنه خود مادر بدون که متوجه باشه ناخودآگاه در صحبتهاش داره دغدغه‌هاش رو مطرح میکنه. مثلا یه دفعه میگه که نگرانم قدش کوتاه بمونه و این بچه از این پدیده نگرانه که خب ای کاش اتفاق نمیافتاد. بعد تو مدرسه میبینه بچهای دیگه گاهن ندارنش. میدونین علت گریه غمی از یه اتفاقی که ناراحتش کرده، از این پدیده‌ای که براش پیش اومده، و این خیلی مهمه که این نگرانی و ناراحتی اگر درش هست باید رفع بشه. اگر با والدینش مطرح میکنه که خیلی هم خوبه، بالاخره اونا میدونن علت گریه‌اش چیه، چرا غمگینه از این مسئله، و باید سعی کنن که در واقع براش اینو تبدیل به یه شادی بکنن از این روندی که داره طی میکنه.
متاسفانه
ولی اگه نه که دیگه باید حتما بر
فضای فرهنگی که ما خودمون برای بچه ایجاد میکنیم.
بله،
این بدبختی مال زنه.
بله، جملات خیلی
آره دیگه داره. حالا دیگه تا چند سالگی تو هر ماه دلت درد میگیره، کمرت درد میگیره. ولی یه جمله خیلی قشنگی رو یکی از کارشناسای برنامه مطرح میکردن توی برنامه راجع به بارداری، میگفتن که وقتی پدر میشی یا مادر میشی، خب هر دو اون حس والدگری رو دارن، اون حس قشنگ داشتن بچه رو، ولی مادر این محبت رو داره که این بچه رو با خودش از زمانی که جنین تشکیل میشه حمل میکنه، و اون حس و حالی که مادر با اون ارتباط خونی که از طریق جفت داره با بچهش پیدا میکنه، اون حس مادرانگی ویژگیهاش یه ویژگی های خاصیه.
دقیقا.
و ما مادرها و ما خانومها اگر که واقعا اون ویژگی های زن بودنمون رو بهش افتخار بکنیم و با دخترامون به اشتراک بگذاریم، من فکر میکنم همین ترس ها کمتر میشه، همین که واقعا خود ما دخالتی نداریم در ایجاد این ترسا.
اساسا فرایند بلوغ باید با یه فرایند خوشایندی همراه باشه برای دخترها و برای پسرها، یعنی نگران نباشن از تغییراتی که داره پیش میاد. گاهی وقتا آموزش‌های ما ممکن تو هم با ترس و نگرانیه، گاهی وقتا دقیقاً جملاتیه که شاید در ناخودآگاه میره و بار منفی دارن، و احساس اینه که زودتر وارد مسیری شده که میتونسته دیرتر اتفاق بیفته، و حس منفی از این پدیده است که باعث میشه که بچه ها اون حس خوشایند از این روند مثلا نوجوانی و بلوغشون رو نداشته باشن و حتی نسبت به جنسیت خودشون احساس تنفر بکنن. یعنی گاهی وقتا اینقدر این نگرش ها، آموزش ها و باورها تغییرات ایجاد میکنه که ما مثلا توی در حال حاضر توی مطب مواجه هستیم با زنها و مردهایی که از همون دوران نوجوانی با این جنسیت خودشون دچار مشکلاتی بودن، حتی پدیده‌های فیزیولوژیکش. و خب البته اگر نوجوانی داره دیگه کنار نمیاد با این مسئله و خیلی براش در واقع ایجاد پریشانی میکنه، بهتر ارزیابی بشه حتما.
بسیار عالی. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید و برنامه مثبت تربیت.